أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. امروز یک جلسه خوب بیشتر نداریم به خاطر اینکه احیا داریم. امشب فقط یک کلاس داریم و این یک جلسه رو هم ما اختصاص میدیم به یکی از دعاهای ماه مبارکه رجب که فوق العاده مهم هست، به خصوص برای شما عزیزانی که این سعادت رو خداوند نصیبتون کرده که میتونید به حرم مشرف بشید و در مشاهد مشرفه مثل حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام و حضرت حمزه و حضرت طاهر علیهم السلام حضور داشته باشید و یا حرم های دیگه. ماه مبارک رجب اولین ماه از بهار معنوی است، یعنی همونطور که در بهار مادی فصل نو شدن طبیعت هست، برای روح ما هم بهاری وجود داره که فصلی وجود داره که بهار و این فصل با ماه رجب آغاز میشه. ماه مبارک رجب، ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان فصل شکوفایی انسان هست و اینها با هم یک رابطه وجودی دارند و ماه رجب آمادگی ایجاد میکنه برای ماه شعبان و ماه شعبان آمادگی ایجاد میکنه برای ماه مبارک رمضان. و اگر کسی به معنای حقیقی این طلب درش ایجاد بشه که بخواد در ماه مبارک رمضان معنای ضیافت رو درک بکنه و انشالله به یک قدر خوب برسه، باید از ماه رجب و ماه شعبان خوب استفاده بکنه. توصیه من به همه عزیزان این هستش که در ماه رجب حتما وقت بگذارن، چون هنوز در آغاز این ماه با عظمت هستیم، فرصت خیلی الحمدلله رب العالمین هست، میتونیم ازش خیلی خوب استفاده بکنیم. حتما یک وقتی رو اختصاص بدم به مطالعه اعمال ماه رجب و بسته به میلشون، ظرفیتشون، سلیقه‌شون، برای خودشون یک برنامه عبادی تنظیم بکنن. عزیزان، بعضی از اعمال ممکن استش که طولانی باشه، کشش و ظرفیتی نباشه، یا باشه ولی مریضی باشه نتونه انسان انجام بده، ولی یه سلسله از اعمال هست که خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد. حیف استش که ما این استفاده رو نکنیم. مثلا در ماه رجب یکی از اعمالی که خیلی شیرین و فوق‌العاده مهم و سازنده است و در این حال ساده است، گفتن هزار مرتبه لا اله الا الله است که خیلی ساده، خیلی سبک است، اما آثار و برکات خیلی زیادی داره. حالا اینا دیگه الان من نگم، انتخاب بکنید. ادعیه هر روز ماه رجب هم از جمله اعمالی است که فکر نمی‌کنم کسی از اونها بتونه صرف نظر بکنه، انقدر زیباست، انقدر سازنده و شیرین هست، کسی ازش فکر نمی کنم بتونه صرف نظر کنه. اعمال کوتاهی هست، نصف روز، نصف صفحه، یک صفحه، همین حدود هاست. از اینها حتما تو برنامه هر روز انشالله بگنجونید. حالا بعد از یکی از نمازها، مثلا نماز صبح یا ظهر عصر، یا اگه آمادگی نبود مغرب و عشا، اینها حتما از این اعمال استفاده بشه. یکی از دعاهای فوق‌العاده مهمی که در دعاهای ماه رجب هست، که در جالب اینجاست که در ماه رجب ادعیش نوعاً انشاء وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هست و خود حضرت اینها رو انشاء کردن برای ما، از سند قدرتمندی برخوردار هستند. یکی از اونها دعایی هستش که ما در مشاهد مشرفه، یعنی در حرمها میخونیم، که با این شروع میشه: الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب. سپاس مخصوص خداوندی است که ما رو شاهد کرد به مشاهد مشرفه، مشهد اولیاء خودش در ماه رجب. خب درسی که این بخش داره این هستش که ما اگر به زیارت میریم، خدا ما رو به زیارت میبره. اینو بهش توجه بکنیم، یعنی سر سفره خدا مینشینیم. از نعمتهای عظیم خداوند تبارک و تعالی این هستش که بندگانش رو به مشاهد مشرفه موفق بکنه. این عظیمترین نعمت هاست، از عظیمترین نعمت هاست مسئله عبادت، ذکر و زیارت. و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علا السلتنا. امام صادق علیه السلام به خداوند عرض میکنه از عظیمترین نعمت های تو بر ما این هستش که اجازه میدی ما اسم تو رو به زبان بیاریم. اگر شما اکثر مردم دنیا رو ببینید، میلیاردها انسان حتی تو طول عمرشون نمیتونند به معنای حقیقی اسم خدا رو به زبان بیارن، یا اونجور که شایسته است به زبان بیارند. اما ما به برکت اسلام و به برکت اهل بیت علیهم السلام، شکر خدا، زبان ما از موفق ترین زبان هاست که میتونیم در طول زندگیمون این اجازه رو داریم بارها با خدا نشست و برخاست بکنیم، با خدا سخن بگیم، هر چه که دلمون میخواد بگیم، زیباترین کلمات رو به کار ببریم. این رو اگر کسی خودش رو بشناسه متوجه میشه که عظیمترین ثروتی که ممکن بود خدا به یه نفر بده همین بود که اجازه بده او ذکر بگه و با خدا سخن بگه. نعمتی بالاتر از این وجود نداره که انسان روحش این اجازه رو داشته باشه، این توانایی رو داشته باشه، این طلب و قابلیت رو داشته باشه که با خداوند تبارک و تعالی و معصومین علیهم السلام هم سخن بشه. یه مقدار فکر بکنید که ما اصلا نمیتونستیم با خدا هم سخن بشیم. تصور کنید ما اصلا اجازه نداشتیم با معصومین هم کلام بشیم. حالا همه دنیا هم که ما میدادن واقعا ارزشی نداشت. یه ذره فکر کنیم به این مسئله که اگر خداوند اجازه نمیداد به قلب ما، به زبان ما، که هم کلام خداوند تبارک و تعالی به معصومین بشه، هم کلام فرشتگان بشه، ما چی داشتیم پس؟ چه شرافتی داشتیم؟ بزرگترین شرافت یک انسان این هستش که خداوند به این روح، به این نفس، به این بدن، به این زبان اجازه بده که با خدا هم سخن بشه. یا در دعا داریم من ذکرهو یا من ذکرهو شرف للذاکرین. ای کسی که یاد او مایه شرافت ذاکرین هستش. همین که تصور کنیم که میلیاردها انسان این اجازه رو نداشتن، نتونستن، این توفیق رو نداشتن و به عده کمی این اجازه داده میشه که با این کیفیت زبانش مترنمه به ذکر الهی بشه، متوجه میشیم که خداوند تبارک و تعالی با ما چه کرده و چه نعمت عظیمی رو به ما عنایت فرموده. رضا امام زمان علیه السلام در این دعا که یه بحث انسان شناسی خیلی مهم میداره، این دعا از حمد الهی آغاز میکنن که شکر خدا که ما رو موفق کرد که به مشاهد مشرفه نائل بشیم. در واقع با این حمد هم این درس رو به ما یاد دادن که ما سر سفره خداوند تبارک و تعالی هستیم. یادمون باشه که همونطور که حضرت فرمود لیس از ذکر مراسم اللسان و مناسم الفکر ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر. ذکر یه مقوله زبانی یا فکری نیست، بلکه همیشه از معشوق شروع میشه، از محبوب شروع میشه، از مذکور شروع میشه و بعد این ذاکر هست که توفیق ذکر خداوند تبارک و تعالی رو پیدا میکنه. پس اگر ما توفیق ذکر پیدا کردیم، یعنی اونها به یاد دل ما بودن، آغاز کننده او هستش که به یاد دل ما بوده، حالا دل ما اذن پیدا کرده و به یاد خداوند، به یاد اهل بیت، به یاد امامزادگان، به یاد ذکر، به یاد حسینیه، به یاد مسجد و به یاد عبادت افتاده. این رو خوب دقت بکنیم که فوق العاده مهم هست که هر زمانی که شما دارید عبادت میکنید، یک طلب، یک اراده، یک دعوت، یک رحمت ویژه شما رو احاطه کرده. هر وقت رفتید روی سجاده، یک رحمت ویژه شما رو احاطه کرده. هر وقت دلتون تپید برای معنویت، یک رحمت ویژه شما رو احاطه کرده. قیمت هر انسانی قبلا عرض کردیم که حالا تو طول بحثم عرض میکنیم، به آرزوهاش، هوسهاش، دغدغه‌هاش و آرمانهاش. یه آدم قیمتش چقدره؟ باید ببینیم که تو طول روز چه دغدغه‌هایی، آرزوهای، آرمانهای، هوسهای و محبوبهایی داره. در طول روز چقدر دلش هوای چه چیزهایی رو میکنه. این قیمت آدم رو میرسونه. بهترین دلها اونهایی هستش که در طول روز بیشتر یاد خدا میفته، یعنی بیشتر مورد عنایت خدا قرار گرفته، بیشتر هوس عبادت و مسجد و ذکر و حرم و شب و سحر و قرآن و اینجور چیزا میاد سراغش. یک کسی که اینجوری دائما از این هوسها داره، یعنی ظرفیتش و قیمتش خیلی بالاست. از اونور کارش دارن، صداش میکنن که بیاد خودشو بکشه بالا. پس به دلهامون نگاه کنیم ببینیم که ما چند بار هوس زیارت امامزادگان، ائمه، شهدا به سرمون میزنه تو طول هفته. چند بار هوس حرم، هوس حسینیه، هوس مسجد، هوس مراسم اهل بیت علیهم السلام، هوس سجاده، هوس ذکر و دعا میاد به سراغمون. این تعیین کننده است. فوق العاده در مباحث انسان شناسی این قضیه تعیین کننده است. اگر یک کسی تون تون هوس نمی کنه، دیر دیر به یاد این گونه چیزها میفته، معلومه مشغله های بخش های پایینیش، یعنی بخش های جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلانیش بیشتر از بخشای انسانیش هست. اونقدر زیاده که هوسی نمی کنه. وقت نداره هوس آسمون رو بکنه. وقت نداره هوس اهل بیت و صدیقین و شهدا و صالحین رو بکنه. خب وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، یه وقتی وقتی دوارد حرم شدید، اول تشکر بکنید، سپاس خدا رو بجارید که شما رو راه دادن تو حرم. عوض این دعوت کردن، توفیق دادن که تو شما بیایید تا اونجا و ثانیاً حواستون باشه که این عذر رو اونا به شما دادن. زیبا تشکر میکنید، این رو بهش توجه بکنید. این خودش یک حظ معنوی و نورانیت زیادی رو در دل انسان ایجاد میکنه که من اگر وارد حرم شما پانمو گذاشتم تو حرم بی دعوت نیمدم. مهم نیست چقدر گناه کرده باشم، مهم نیست کی باشم، مهم این هستش که فعلا دعوت شدم، فعلا ما رو الحمدلله پذیرفتن در حرم و در این مشاهد مشرفه به عبادت دعوتمون کردن. این خیلی اهمیت داره. نکته بعد این هستش که انقدر مهمه که در ماه رجب زیارت اساسا مهمه، یعنی انسان باید در ماه رجب برنامه زیارتی داشته باشه. چرا؟ شما وقتی محتوای این دعای یک صفحه و نیم رو میخونید متوجه میشید که این نوع خواسته ها مخصوص حرم هاست. به قدر این خواسته ها زیباست و قشنگه، به قدر شیرین و سازنده است که انسان میارزه وقت خودش رو بگذاره و خودش رو به حرم های گوناگون برسونه که فقط این توفیق رو داشته باشه که در مشاهد مشرفه این دعاها رو، این دعا رو بخونه. و به صلوات خط بفرمایید. الحمد لله الذي اشهدنا مشهد اوليائه في رجب. نکته بعد، و اوجب علينا من حقهم ما قد وجب. حقوقی رو برای اهل بیت بر عهده ما واجب کرد، اون چیزایی که واجب شده. کلمه وجوب قیمت رو میرسونه، یعنی هر جا یه دفعه این کلمه آمد واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروه، یعنی امر فوق العاده مهمیه. انسان ها در هر کاری که انجام میدن با این پنج مقوله روبرو هستن. لازم نیست کار عبادی باشه یا کار مذهبی باشه یا کار برای خدا باشه، هر کاری این پنج امر رو داره: مستحب، مباح، مکروه، حرام، واجبم هست. شما میخواید الان یه کار ورزشی کنید، یه سلسله مستحبات داره، اینو خوبه تو هر رشته ای، یه سلسله مکروهات داره بهتر انجام نشه، یه سلسله محرمات داره اصلا نباید انجام شه تو اون رشته ورزشی، و یک رشته واجبات داره حتما باید انجام بشه، بعضی چیزا هم بلا شرط. خب شما میخواید کار برق و الکترونیک بکنید، ببینید اونجا یه سلسله کار هست حرامه، زن اصلا نزدیک نشید، خطر خطر تشعشعات، خطر برق گرفتگی، اینه حرامه. یعنی مقوله ریاضی ساختاردار مهم هست که نزدیک شدن بهش خطرناکه. یه جاهایی لازمه، مثلا میگم ماسک بزنید، این کارو کنید، این کارو کنید، این کار کنید، این ابزار رو داشته باشید، اینا واجباتشه. مستحب و مباح و مکروه هم دارن. پس وقتی که کار جدی میشه احکام میاد سراغش، کاری که جدی نیست احکام نداره. مثل بچه‌ای که مثلا حالا فرض فرمایید که 7 سال اول هست کاملا آزاده و تا میرسه به 7 سال دوم قضیه خیلی مهم میشه. یک دفعه امروز که مثلا 31 شهریور هست، فردا میشه اول مهر، میبینیم که چقدر مقررات و واجب و مستحب و مباح و مکروه میریزه سر این بچه که تا دیروز تا لنگه زور میگرفته میخوابیده. حالا امروز اول مهر رفته مدرسه، دیگه از نمیتونه مثل همیشه بخوابه، صبح زود باید بلند شه، از خوابش بزنه بره مدرسه، بعد مدرسه هم که میخواد بره، مدرسه هم کلی باید و نباید و واجب و مستحب و مباح و مکروه داره تو مدرسه. درس باید بخونه، ریاضی بخونه، فارسی بخونه، علوم بخونه، هر کدومش هم داستانای خاص خودشو داره، و بعد یه سری کارها رو اصلا توی مدرسه نباید انجام بده، اینجا با حرام روبرو هست، مستحب داریم، مباح داریم، یه همه قانون، یه دفعه قانون، یه عالم قانون توی یه روزه 24 ساعت میزه سر بچه. چرا؟ میگه بچه 7 سال اولش تمام شده، حالا قضیه خیلی مهمه، باید بره مدرسه و آدابو چیکار کنه، این چیزها رو یاد بگیره. بعدن هم که بزرگ میشه روی هر رشته‌ای که میره اون رشته این چیزها رو داره، میخواد بره فوتبال، یه عالم واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروه. میخواد بره والیبال، میخواد بره بسکتبال، میخواد بره برق، میخواد بره هنر، هر رشته میره میبینه که یه عالم قوانین و مقررات اونجا هست. چون اهمیت داره، اونجایی که مقررات نداره یعنی اهمیتی وجود نداره. مثلا به شما میگن شما بیا باشگاه، بعد میگه کی بیام کی برم، مربی میگه که هر وقت خواستی بیا، هر وقت خواستی برو. بعد میری روز اول باشگاه، لباس چی بیارم؟ خب مثلا دوست داره کلاس داشته باشه، مهم باشه، بیا این فلان لباس رو بخر بیار، فلان چیز رو بگیر، ساک اینجوری بگیر، کفش اینجوری بگیر. مربی بگه که لباس هر چی دوست داشتی بپوش بیا. کفش چی؟ کفش هم حالا همین یه دمپایی بپوش بیا، دمپای ابری بپوش بیا. خب تمرین چی انجام بدیم؟ تمرین برو دیگه، خود این همه وسایل اینجاست، برو هر کاری دلت خواست بکن، آزادی. این همه وسایل ریخته اینجا بود، خود تو باشگاه ورزش کن دیگه. این شخصی که اینجوری هست پولم داده، میبینه که خیلی کیلویه اینجا، نه قانونی، نه مقرراتی، نه بایدی، نه نبایدی، نه هیچی نداره اینجا، همه چی دل بخواهی آزاده. حالا واقعا کسی، آدم عاقل میره تو همچین باشگاهی ثبت نام کنه؟ بله؟ معلومه که از توش هیچ ورزشکار درست حسابی بیرون؟ بله؟ بیرون نمیاد. معلومه نظمی، قاعدهی، قانونی، تمرینی، تکلیفی هیچ چی نداره. اونجاهایی که شما میدونی که قانون زیاده، مقررات زیاده، احکام زیاده، پیچیدگی داره، اینجا یعنی قضیه فوق‌العاده حساسه. شما بچه‌تون مثلا درس میخونه تو مدرسه دولتی، یه مدرسه دولتی معمولی درس میخونه، خب توی همون مدرسه دولتی معمولی ببینید که ده‌ها و صدها قانون و مقررات وجود داره. چون مهمه درس خوندن، چجوری درس خوندن، نمره، اینا مهمه. ولی حالا میخواید بچه‌تون سوادش بیشتر بشه، قوی‌تر شه، دیگه تو مدرسه دولتی ثبت نام نمی‌کنید. اگه بتونید کجا ثبت نام می‌کنید؟ مدرسه چی؟ یه واسه غیر انتفاعی مثلا، مثلا حالا، یا یه واسه تیزهوشان، نمونه دولتی، مدرسه نخبگان. فرقش این هستش که باید تو این مدرسه اگه بخوای درس بخونی معدل بالا باشه، تو کنکور ورودیش قبول بشی، پولم بدی، پول زیادم بدی. خب بعد آخر نتیجه چیه؟ تکلیفش هم بیشتر از جای دیگه است، تکلیفش هم بیشتر از جای دیگه است. تمرین ها مثلا اگه مدارس دیگه زور تعطیل میکنن، اینا که باید 4 بعد از ظهر باشیم، ما پولم بدیم بیشتر اونجا نگرمون دارن، بیشتر تمرین بهمون بدن، بیشتر اذیتمون کنن. آره، چون قراره این محصولش یه چیز قوی بیرون بیاد، فردا میخواد تو کنکور شرکت بکنه، باید قوی باشه. پس هر چقدر قیمت میره بالاتر، سختی میره بالاتر، ارزش چی میشه؟ پای ارزش وسط هستش. خب ها، میام مدرسه دولتی درس میخونیم دیگه، خب برو بخون. اگه بخوام بیشتر بدونم، بیشتر یاد بگیرم، قوی تر بشم، برای کنکور آماده بشم، میگه خب حالا باید بری مدرسه خصوصی، پولم بدی، دولتی من هیچی، باید پول بدی، پول سرویس بدی، پول مدرسه بدی، تا بچه تو بیشتر اذیت کنیم. قرار بود تا زور نگه داریم تو مدرسه دولتی، حالا اینجا چقدر نگهش میداریم؟ تا 4 بعد از ظهر نگهش میداریم، خستش هم میکنیم، تمرین هم بیشتر میدیم. ببین این تمرین بیشتر و خستگی بیشتر و پول بیشتری که داریم برای چی میدیم؟ برای اینکه میخوام یه شدنی در یه امتیازی بگیریم، این بچه استعدادش بهتر شکوفا بشه. پس اونهایی که در دین میخوان تا مقام محمود برسن، مقام خلیفت اللهی برسن، میخوان به بهشت برسن، حداقل کلاس آخرت بهشته دیگه، پایین تر از بهشت که نداریم که، بقیش جهنمه که کسی نمیخواد بره اونجا. اونی که میخواد جهنم نره باید برای بهشت تربیت بشه، روحش برای بهشت آماده باشه، که اگر مرد ببرنش بهشت. این تمرین میخواد، کلاس میخواد، استاد میخواد، مربی میخواد، درس میخواد. نه من خودم بلدم، خودم میفهمم، خب کتاب هست باز میکنم میخونم. و اگه بلدی و کتاب میتونی بیا راه نمایید کنه، استاد و مربی و باشگاه نمیخوای، برو هر کاری دلت میخواد بکن. ولی محصول انسان قرار تو آخرت یه چیز بالایی باشه. اگه قرار بالا باشه احتیاج به قانون داره. اینجاست که خداوند تبارک و تعالی به لطفش دین رو برای ما میاره. دین بزرگترین نعمتی است که خداوند به کسی میده. قانون براش تنظیم میکنه، میگه حالا که میخوای اوج بگیری با قانون اوج باید بگیری. اینا حرامه، اینا واجبه، اینا مستحبه، اینا مباحه، اینا مکروه. یه کسی از حرام ها خوشش نمیاد، از اینکه عراش حرام کردن، یا علاقه به حرام ها داره، از واجب ها خوشش نمیاد، این چیه واجب کردید، واجب کردید، واجب کردید، این کار، این کار، این کار، این کار، این کار. تن به فرار از مکروه ها، دوری از مکروهات نمیخواد بده. خب این رشد نمیکنه. یه آدم یه الخی و رها و ول و بیقاعده میخواد همجا آزاد رشد بکنه. من بزرگ باره دین نمیرم. خب دین چیه؟ دین برای پرورش استعدادهای ماست، به اینکه هم دنیا و دنیای آباد و شاد و آرامی به ما بده، هم آخرت خوبی به ما بده. چطور وقتی میری یه جا پول میدی که هزینهاش میگی اینجا پول دادیم، خصوصی درس میخونیم، قیمت دادیم، باید دو شیفت درس بخونیم. اه؟ دو شیفت یعنی بیشتر شد، تکلیف ها بیشتر شد، کارها بیشتر شد. بله این کلاسش بالاست، اینجا بیشتر از ما کار میکشن. اما وقتی میخواد بیا سمت دین که محصولش بشه یه آدمی که تا مقام محمود میتونه بره، تنبله، بی‌حوصله است. لذا در روایت داره که شما هرگز مؤمن نیستید مگر اینکه نظرتون این باشه که مردم دنیا در مورد دنیاشون عاقلانه عمل میکنن، اما در مورد آخرتشون احمقانه عمل میکنن. یه وقتی میره دنیا میفهمه که خب حال اگه من میخوام خیاطی، گلدوزی، گلسازی، سرم بافی، مروارید بافی، سرم دوزی، چی چی، یعنی کلاس، یعنی درس، یعنی تمرین، یعنی استاد، یعنی تکرار، یعنی تکسب مهارت، یعنی پول خرج کردن. اینو میفهمه تو دنیاش. کنکور میخواد بره، مدرسه میخواد بره، نمیدونم اینا رو میفهمه. اما وقتی نوبت آخرت میشه، من سی دی ها رو توی تاکسی گوش کردم، توی ماشین سی دی گوش کردم، نمیدونم ام پی 3 گرفتم گذاشتم تو گوشم، همینی که تو راه میرفتم میگم تو درس دانشگاه تام اینجوری میخونی واقعا؟ ها شما یه ساندویچ رو تو ماشین میخوری؟ میگه نه این نوارا، این بحثا رو همون تو خیابون، تو خیابون، تو سر دوچرخه رو موتور، من اینا رو یاد گرفتم، داشتم رانندگی میکردم، این سی دی رو همینجوری گذاشتم تو ام پی 3، این هی در گوش من خوند و ما هم رفتیم اینا رو یاد گرفتیم، این برنامه رو اجرا کردم، برنامه رو اجرا کردم. بعد میگه الان حالت چطوری؟ حالا خوب نی اصلا. اجرا کردن یعنی چی؟ یعنی باید جذب جونت بشه. تو کلاس خیاطی رو موتور کار کردی؟ کلاس دیگر رو، درساش رو تو تاکسی و موتور و سفره و پای تلویزیون و آشپزی کار کردی که میخوای وقتی بحث انسانی که مهمترین بخشت هست، یا وقت بذار برو بشین روبه قبله، قشنگ کامل تلفن رو خاموش کن، روبه قبله بشین، وضو بگیر، با تمرکز این بحث رو گوش کن تا تبدیل بشه به تو. وقت ندارم. خب ای وقت نداری نرو. بهشت، آخرت مال کسایی است که وقت دارن. اونا که وقت آخرت و بهشت رو ندارن، خب نمیرن اونجا، استفاده درستی نمیتونن کنن. حضرت میفهمد مردم در دنیاشون عاقلانه عمل میکنن. وقتی کلاس زبان میفهمه که من باید برم آموزشگاه حتما این ساعت بشینم، میگه که کلاس چرا نمیایی؟ میگه اون ساعت کلاس زبان دارم. میگه که احیا چرا نمیای؟ فرداش درس دارم نمیتونم احیا. میگیم که حرم چرا نمیتونی برید؟ کار داشتم، درس داشتم، چنین و چنان، درس، کلاس. اینو میفهمه. اما نوبت آخرت که میشه، کاملا احمقانه عمل میکنه. کلاس اومدنش، درس خوندنش، برنامه اجرا کردنش، همهش تنبلی، بی‌حوصلگی، کاملا حرفای احمقانه. دیروز دکتری تو مشهد آمده بود پیش من بعد از سخنرانی که داشتم، گفت من وقت ندارم سی دی گوش کنم، کتاب بخونم، اینها مشکل هم میخوام زود حل شه. گفت تشریف ببرید شما حل کنیم. یعنی چی؟ خب من کار دارم، سرم شلوغ. دکتر دکتر نباش، دکتر درستاتو تعطیل کن یه مدت، کارتو تعطیل کن، ترمز کارتو بکش، یه مقدار مرخصی بگیر، مرخصی تحصیلی بگیر، 6 ماه دیرتر دکتر، 6 ماه دیرتر، یه سال درستو عقب بنداز، درست دانشگاه تو عقب بنداز. برای آدمیتت میخوای، برای پدر بودنت، همسر بودنت، فرزند بودنت، برای سلامت روح و روانت میخوای برنامه داری گرفتی؟ این مگه کم چیزیه که تو میگی من درس دارم، دانشگاه دارم، کارم اینجوریه، سه شیفت کار میکنم، بقیه کاراتو برو تعطیل کن. تو نمیتونم، نمیرسم، مسخره ترین حرفیست که کسی میتونه بزنه. نرسیدم، نمیتونم، گرفتار بودم. این حرف خیلی حرف. این به خاطر این هستش که مردم، حضرت میفهمد شما ایمان ندارید، مگر اینکه بدونید که مردم احمقن تو آخرتشون، تو کار آخرتشون احمقانه عمل میکنن و تو کار دنیایشون همه چیشون درسته. کلاس زبان میره، خب نره. کی گفت حالا زبان واجب شرعیه، عینیه، از آسمون اومده؟ خب زبان نخونه. آیا زبان نخونه چی میشه؟ این کلاس زبان نره چی میریزه به همه؟ یعنی زبان نخونه. بله خب زبان بلده، شده 20 ساله 30 سالش، نه شریعت رو میفهمه، نه حقیقت رو میفهمه، نه طریقت رو میفهمه، نه اخلاق میفهمه، هیچ. ولی دکتر خوب، دکتر خوب شده، مهندس شده، ولی هیچی از خودش، از آخرتش، از انسانیتش، از ابدیتش، از هدف خلقتش هیچی نمیدونه. لذا حضرت فهمو چیه؟ ان الله تبارک و تعالی یو بغض کل عالم به دنیا جاهل به آخرت. خداوند تبارک و تعالی دشمن میداره هر عالم به دنیایی رو که جاهل به آخرته. موقعی که میخواد آخرت رو یاد بگیریم، آماده شدن برای رحم مرحله بعد رو یاد بگیریم، زندگی تو رحم دنیایی رو یاد بگیریم، تولد به برزخ رو یاد بگیریم، یه وقت ندارم، کار دارم، گرفتارم، نمیرسم، به کوچکترین بهانه غذا و خوراکشون رو میذارن کنار. خود دچار سوء تغذیه میشن، ضعیف میشن، حالا افسرده است، پژمرده است، عصبانی، شوهرداری بلد نیست، زنداری بلد نیست، تربیت بچه بلد نیست، پدرداری مادرداری بلد نیست، کنترل فکر بلد نیست، عصبی نشدن بلد نیست، هیچ هیچ، شاد بودن بلد نیست، قصه نخوردن بلد نیست، برای که وقت نذاشته رو خودش. من فقط مریضم، قصه میخورم، افسردم، پژمردم، داغونم، گرفتارم، همه چی ریخته به هم. خب تو غذا نخوردی، وقت نداری غذا بخوری. غذا آداب داره، دارو دوزشو باید تزریق بشه، همون مثل غذا با این دوز باید تزریق تو روح تو تا شما قوی شی، شاد بشی، آرام شی. باید جذب کنی، همش وقت بذاری. تو میخوای مادر موفقی بشی، باید وقت بذاری. الان شما نگاه کنید، مردم انقدر احمقانه عمل میکنن که تو 5 تا ازدواج 4 تا شکست میخورن، ولی حاضر نیستن برن خودشون اصلاح کنن که زندگیشون شکست نخوره. الان هی داره طلاق میره بالا، هر دفعه داره آمارش میره بالاتر، ولی هیچ کس نمیگه که من برای اینکه این اتفاق نیفته باید جلوی بعضی از فعالیت‌های حتی خوبم بگیرم، وقت بذارم، یاد بگیرم که اصلا من باید چجوری ازدواج کنم، با کی ازدواج کنم، وقتی ازدواج کردم چه جوری باید مدیریت بکنم ازدواج رو، رابطه با همسرم رو، تا شکست نخورم. کاملا وقت حضرت بگید آخرت خودشون، آخرت زندگی، آخرت دیگه، شوهرداری آخرت، زنداری آخرت، بچه داری آخرت، شاد بودن آخرت، قصه نخوردن آخرت، عصبی نشدن آخرت. توی این بخش میبینید که کاملا احمقانه عمل میکنه. میگه نداری، نمیرسیم، داری میری جهنم، داری گناه میکنی، تو داری حسودی، تو الان متکبری، تو الان بد اخلاقی، تو الان داری دست به زن داری، تو میتونی فحش بدی به دیگران، تو میتونی تحقیر کنی دیگران رو، تو به دنیا داری قصه میخوری. من پیغمبر نمیگه اگر کسی قصه بخوره به دنیا دخل النار، داخل جهنم میشه. تو الان داری قصه میخوری به دنیا، یعنی ضعیفی، یعنی سیستم دفاعی نداری که در مقابل حوادث دنیا قصه نخوری. فاجعه است این. تو اگه با این قصه ها بری تو برزخ، میخوای چیکار کنی با حجم این همه قصه هایی که برای دنیا خوردی؟ یا فشار قبر میاره برای آدم؟ اصلا متوجه نیست 10 جور سرطان روحی داره، 10 جور سرطان روحی داره، سرطان های آخرتی داره، سرطان های برزخی داره، و باید برای درمانش وقت بذاره. ببین برای درمانم حوصله نداره. وقت نداره برای درمانش. به کار داریم، نمیتونیم، نمیرسیم، گرفتاریم. از واجب فرار میکنه. امام داره جواب یه درس بزرگ میده. میگه من خدا رو شکر میکنم که خدا برای من واجبات رو گذاشته. اونم واجباتی که نسبت به کی داره؟ نسبت به اهل بیت. یک کسی میگه من انجام میدم نماز، حجاب، روزه، نمیدونم اینا. ولی واجباتی که نسبت به معصوم هست مسئله خیلی فراتر از این هستش. از مردمی که امام حسین رو کشتن واجباتشون انجام میدادن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، قرآن میخوندن، حافظ قرآن بودن، استاد بودن، همین تو لشکر عمر سعد. ولی امامشون هم کشتن. حضرت میفهمد خدا رو شو که خداوند تبارک و تعالی اوجب علینا من حقه ما قد وجب، یه حقوقی رو برای اهل بیت بیاردن ما گذاشته. وقتی میگه این حقوق گذاشته یعنی چی؟ این حقوقی که برای اهل بیت بگردن تو گذاشته یعنی با این حقوق تو به مقام اهل بیت میرسی. دقت کنید این خیلی مهمه. اگر خداوند تبارک و تعالی برای اهل بیت بگردن ما حقوقی گذاشته، برای که تو قراره با این آدم محشور شی، تو لیاقتت این آدمه، تو باید با خانواده آسمانیت محشور بشی، تو با فاطمه زهرا باید محشور بشی، لذا یه سلسله حقوق هم گذاشته که ملاحظه امام تو بکن، ملاحظه پدر آسمانی تو بکن تا با این محشور شی. لذا امیرالمومنین اسلام فرمود اگر کسی خودش رو مقام منتظر برسونه با من و هم درجه من خواهد بود. این چیزی که همیه؟ این دکتری و مهندسی و ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس نیست که مقام های دکتری و مهندسیش مقام های عقلانیه. رئیس جمهوری و نمایندگی مجلسش و استاندار فرماندهشون مقامات حیوانی و وهمی هستش. نه، حشر با معصومه، هم درجه شدن با معصومه، رسیدن به مقام محموده. اگر میخوای به مقام محمود برسی حواست باید به امام زمانت باشه، باید رابطه تو با امام زمان تنظیم بکنی. شوهر دارید، زن دارید، بچه دارید، کارت، فعالیتات، همه چیزی تو با امام زمانت هماهنگ کن. تو راستای برطرف کردن موانع ظهور امامت قدم بردار. امام زمان رو تو کاملا بیار تو زندگی داخلیت، تو زندگی شخصی، تو کار اقتصادی، تو کار خانوادگی، تو کار فرهنگی، تو کار هنری، تو کار تحصیلیت، علمی، تو هر کاری میکنی امام زمان حضور داشته باشه اونجا و برای اون کار کن. خب یکی که اینجوری هست قطعا با امام زمان مشهور میشه. یه ذوق و زدگیه برای یه نفری که پذیرفتنش به مقام محمود برسه. لذا حضرت نگاه کنید امام زمان چجوری داره به ما درس میده. میفرماید که من خدا رو شکر میکنم که اوجب علینا من حقه ما قد وجب، اون چیزایی که واجب کرد گردن ما گذاشت اینها رو. چون اگه واجب نمیکرد مقام محمود، رسیدن به انسانیت، حشر با معصومین. حالا میرسیم ببینیم، یه ذره میریم جلوتر چقدر زیباست. خب اگه میگم از حجاب خوشم نمیاد، از واجب خوشم نمیاد، از حرام خوشم نمیاد، قانون خوشم نمیاد، دست پا میبنده، یعنی تو بیکلاسی. اگه کسی میخواد کلاس انسانیت، کلاس بهشت، کلاس آخرت، کلاس خانواده آسمانیش برسه، این نمیتونه کلاس نداشته باشه، قانون نداشته باشه، واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروه نداشته باشه. یه کسی میگه من میخوام از هر جهت آزاد باشم، هر کاری دلم خواست بکنم، هر جوری دلم خواست زندگی بکنم، پس قاعده نداره. وقتی قاعده نبود رشد معنا نداره اصلا. شما توی سرمدوزی، توی مروارید بافی، توی گلدوزی، توی تایپ، توی رانندگی قانون داری همش تا یک کسی بتونه به یه جایی برسه. چطور تو میگی من نمیخوام زیر بار واجبات دین برم بعدم میخوام بهش برم. خیلی مسخره و خنده داره این حرف. لذا یه آدمی که خودشو میشناسه از این که براش قوانین گذاشتن، رساله گذاشتن، کلی لذت میبره. از این که با دینی سر و کار داره که دائما برای هر توالت رفتنش هم قانون داره، برای غذا خوردنش هم قانون داره. خیلی خوشحاله، میفهمه که قیمت دارم من که برای همه کارام مقررات دارم. قراره من یه چیزی بشم. نه اینکه من برای هر کاری که هی قانون هست، اینجا همش باید نباید هست. خب اگه نباید نباید قانون نباشه که رشدی حاصل نمیشه، تحولی حاصل نمیشه. اینجاست که اون دختر و زن آمریکایی، اروپایی وقتی به قانون حجاب یا قوانین دیگه میرسن با افتخار و عزت و لذت اونو انجام میدن. این بچه شیعه که اینجا هستش چون معرفتشو نداره، شناختشو نداره، فکر میکنه این یه بار روش. نه، این تکلیفو گذاشتن تا تو به اوج برسی، به انسانیت برسی. کسی میخواد زیر بار احکام دین، رساله، مرجع تقلید، احکام اخلاقی و معارف الهی نره، یعنی نمیخواد روش بکنه اصلا. هیچ روشی نمیخواد کنه. آزاده، مستمع آزاده، مثل اون باشگاهی که گفتم. دین شکر داره، بزرگترین شکرها باید برای دین بشه. خدا شکر که ما دین دادی، قانون دادی، مقررات دادی، واجب کردی، اموری بر ما حرام کردی، اموری رو بر ما واجب کردی، اموری رو بر ما مستحب و مباح و مکروه کردی. این ماری آدمی است که کلاس داره، به قول امروزی ها شخصیت داره، منش داره، قیمت خودش رو میشناسه. اون نه تنها از دین بدش نمیاد، از اینکه برای هر کاریش مقرراتی وجود داره شاد و خوشحال. زنداریش قاعده مند، شوهرداریش قاعده مند، بچه داریش قاعده مند، پدر مادر داریش قاعده، همه چیش فرمول داره. خب حضرت بعدش درود میفرسته به پیامبر و آلش. حالا نگاه کنید، میخوایم وارد شیم، حتی وقت نداریم، ما الان داریم خارج میشیم یواش یواش. حالا نمیدونم کی فرصت کنیم ما این دعا رو برای شما شرح کنیم. فوق العاده است، حتما دعا رو بخونید، ترجمه شو حتما نگاه کنید. اگر عمری بود میگیم، اگر نشد که بمونه برای یه سال دیگه، یه زمان دیگه اگر بشه. اللهم فکما اشهدتنا مشهدهم. خدای همونطور که ما رو خودت آوردی تو این حرم ها، قربون خدا برم، ما رو میاره توی حرم، میگه شما که عرضه ندید بیاید تو حرم، من میارمتون توی حرم، ولی حالا که اوردمتون تو حرم، دعوتتون کردم، دوستتون داشتم که اوردمت توی حرم. دوست داشتم اینجا باشید. اولیای خدایی که چون فهمون اونا اول به یاد ما میفتن دیگه، از عبدالعظیم که شما میل میکنی میره حرمش، عشق معشوقان ولی افزون تر است، لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. امام رضا شیفتگیش بیشتره، میکشونده تا حرم، تو فهمید اوه ما پول خرج کردم، قطار سوار شدم، اتوبوس گرفتم، هواپیما گرفتم، رفتم حرم امام رضا. نه، همه توفیقشو، شرافتشو، پولشو، قدرتشو، هدایت قلبیشو خود امام رضا میکنه. حالا میگه دوستت داشتم، آوردم توی حرم، خب خوش اومدی، حالا که اومدی از من هر چی میخوای بخوا. حالا چیا رو میخوای تو حرم؟ اینجا رو دقت کنید، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم فکما اشهدتنا مشهدهم فانجز لنا موعدهم. خدایا هر وعده‌ای که در مورد اونها دادی برای ما تحقق بده. این وعده ها رو، وعده ها هم زیاده، الان وقت نمی کنم بگم. خدایا این وعده ها رو محقق کن برای ما، وعده های پیروزی اهل بیت، وعده ظهور امام زمان، وعده محشور شدن ما با اونها، وعده های زیادی هست. و اینجا دقت کنید، و اوردنا موردهم. خدایا ما رو از هر جایی که اهل بیتو وارد میکنی، به هر مقامی که ما واردشون میکنی، ما رو هم از همونجا ببر. کجا میبری اهل بیتو خدایا؟ همون جایی که قرار اهل بیت رو ببری خانواده ما هستن دیگه. ما هم طاقت این دور بودن از خانواده آسمانیمون رو نداریم. من نمیتونم تحمل کنم امام حسین یه جا باشه که من نباشم، 14 معصوم یه جایی باشن که من نباشم، حتی اگه تو بهشتم هست کوفت من میشه، من یه جایی باشم که اونا یه جایی باشن که من نباشم. اینجوری هم میشه یه عده میرن تو بهشت به خاطر کارهایی که کردن، اما بهشتشون با بهشت اهل بیت خیلی فاصله داره. ولی یه عده هستن نه، سبک زندگیشون توی دنیا یه جوری هست که اهل بیت هر درجه تو بهشت برن اینا هم همونجا میرن، با خود اهل بیت میرن تو بهشت. خب این بسته به چی داره؟ بسته به این هستش که تو چه سبک زندگی رو برای خودت انتخاب میکنی. سبک زندگیت الان اهل بیت تو زندگی تو حضور دارن یا ندارن؟ امام زمان حضور داره یا نداره؟ اگه حضور نداره خب چجوری میخوای بری اونجایی که امام زمان میره؟ امام زمان چقدر دوست داشتنی و مهربونه، خیلی مهربونه امام زمان. دیگه شما نگاه کنین اهل بیت وقتی که هر کدوم مشغول کاریان قیامت برای شیعیان، کار امام زمان این استش که شفاعت دائما میکنه. دائما امام زمان شفاعت میکنه. خیلی مهربونه امام زمان. ببین چقدر دعا رو مهربانانه برای ما تنظیم کرده. میگه وقتی رفتید تو حرم از خدا بخواید ماما باشید. بگید خدای هر جا اهل بیت رفتن خدا ما را همونجا ببر. حرف داره میذاره تو دهن ما، ولی ما عقلمون نمیرسه از این درخواستا کنیم. ما کدوم عقلمون میرسه از این خواهشا بکنیم؟ خدای ما را همون جایی ببر که اهل بیت رو میبری. اصلا کسی جگرشو داره اینجوری حرف بزنه؟ به خدا بگید خدای من همون جایی میرم، میخوام برم که اهل بیت رو. کرامت رو نگاه کنید، بزرگواری رو نگاه کنید. خودشون ما رو میارن توی حرم، خودشون ما رو میارن رو سجاده، خودشون ما رو میارن به نماز، خودشون ما رو به عبادت میارن، بعد حالا میگن حالا آوردیمتون، خب دوستتون داشتیم که آوردیمتون، دعوتتون کردیم، حالا که اومدید تو این مهمونی هر چی دلتون میخواد بخواید. دقت کنید خواهشا رو. و اوردنا موردهم غیر محلعین انوردن فی دار المقامت والخلد، فی دار المقامت والخلد. خدایا جلومو نگیر، ما رو از کسایی قرار بده که همون جایی که اهل بیت میبرید بعد غیر محلعین، جلومونو نگیرید از ورود به مقام دار المقامت والخلد، خانه استقرار و جاودانگی. میفهمیم کلمات یعنی چی؟ خانه ماندگاری و جاودانگی میدونی چی؟ قبلا من نگفتم عمر هر کدوم از شماها، عمر هر کدوم از ما به اندازه عمر خداست، ته نداره، آخر نداره، بی نهایتیم. یکی از بزرگترین لذتهای بهشتی ها که از خود بهشت بزرگتره، لذیذتره، که بهشتی ها تو بهشت میفهمن جاودانن. همش یادشون میفته ما اینجا بیرون نمیکنن، اینجا ته نداره، 1 میلیارد سال و 2 میلیارد سال و 10 میلیارد سال و آخر نداره. یه ذره فکر کنید آخر نداره یعنی چی؟ یه کمی ذهنتون رو مشغول ابدیت بکنید. آخر نداره، ته نداره، انتهایی وجود نداره. خب آدم نمیارزه آدم 40-50 سال سالم زندگی کنه؟ نمیارزه درست مثل آدم زندگی کنه 40-50 سال؟ به عشق خودش، به عشق اهل بیت، به عشق خدا هی لجبازی، عناد، نمیدونم سستی، تنبلی، بی‌حوصلگی میارزه واقعا آدم اینجوری زندگی کنه؟ غیر محلعین اندار وردن فی دار المقامت والخلد. جلو ما نگیرن اگه قراره برم تو خانه ماندگاری و جاودانگی بمونم. امام زمان میگه بخواید که کسی جلو شما رو نگیره. اینا دغدغه های ما هست یا نه؟ واقعا اینا موضوعات قصه های زندگی ماست الان، یا قصه های زندگی ما همین پوله و امکانات مادیه و خونه و همه 8 معشوقه که خدا گفته شوهر کردن، زن گرفتن، بچه دار شدن، نمیدونم کارهای اینجوری، درسم و نمیدونم شغلم و درآمدم و اینا. واقعا دغدغه های ما ایناست. اینقدی که ما برای دنیا دغدغه داریم، برای آخرتمون دغدغه داریم؟ اینقدر که ذهنمون خراب دنیا میشه، ذهنمون درگیر آخرت و شب اول قبر و مقام و رسیدن و درجات میشه یا نمیشه؟ یه همچه ولش کردیم به امون خدا. قیمت هر آدمی به قصه هاشه، قیمت هر آدمی به دغدغه هاشه. چقدر قصه رسیدن به حضرت زهرا رو داری؟ چقدر دغدغه دلشوره هستی؟ نکنم به حضرت زهرا نرسم، نکنم من با امام زمان مشهور نشم، نکنم من با سید شهدا مشهور نشم، نکنم فاصله بیفته بین ما اونا. اینا دغدغه ما هست یا نیست واقعا تو زندگی؟ دغدغه شه به آرزو دلشوره هاشه. دلشوره ها تو نگاه کنیم چیه؟ تو به خودت نگاه کنیم دلشوره هایی که داری تو زندگی چیا هست؟ دلشوره هایی که امام زمان داره میگه، چیزایی که امام زمان میگه برای اینا بشینید فکر بکنید، اینا رو بخواید ببینید که اینا چیا هستن. خب تموم شد دیگه، بقیهشو نرسیدم بخونم، قسمت های اصلیش موند. این قسمت هایش که حضرت چقدر شراب ریخته اینجا برای ما، چقدر خوراک ریخته اینجا برای ما، اینا رو حتما خودتو این دعا رو بخونید. منم اگه رسیدم ایشالا یه جلسه دیگه، شاید هفته دیگه یا یه موقع دیگه، اینو براتون یه مقدار بیشتر توضیح بدم، چون حیفم هست اینها رو ما نفهمیم و نخونیم. والحمدلله رب العالمین، والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.